در مورد یهود با این سیاقی که پیش میره و ای بسا غلظت این استشباد غلیظتر از فرعون باشد، چرا اینکه علاوه اینکه استشبارش خودش داشتند و تحت شرایط استشبار فرعون زندگی کردند و اون ویژگی‌های استشبار فرعون هم مزید بر اون استعدادهای خودشون تشدید کرد این مسئله رو. یه مثال عرض بکنم شاید مطلب رو نزدیک بکند. چطور می شود یک فرهنگی به زیر مجموعه خودش تزریق بشود، اون رو ای بسا نهادینه بکند. در دورانی از ایام در زندگی مرد سالاری یک دورانی بر این خانم ها گذشت، شاید هم در جاهای دیگر هم میگذرد نمیدونیم، که انگار این خانم کنیز اومده به این خونه. یعنی قدرت مرد اینقدر بالا بوده که حتی مادر شوهر از خود شوهر بیشتر اون حکومت میکرده. خواهر شوهر یه بچه کوچولوی خواهر شوهر انگار همه کاره مثلا زندگی این شوهر این خانمه. حالا برادرش که ایچی از اطرافش ام خالش هم انگار اینجا مثلا یک از اون عجیبتر، اگه تخلف بکنه این خانم همه کارا رو کرده یه تخلفی شد موافق میلین آقا، تا میتونه کتکش میزنه، تا میتونه مثلا کتک ها کبود میکنه بدن رو، استخوان میشکنه. اینها رو نمونهای خیلی رقت آوری رو ما در زندگی مادر سالاری چیز پدر سالاری. خب عرض بنده اینه، این خانم هر مقدار در زیر چنین نوع مدیریت مادر شوهر زندگی میکنه و بالاخره عمر میگذرانه، انگار این در وجود و تزریق شده که قانون و نظام این اصله. حالا فردا که خودش مادر شوهر می شود، پسرش عروس میاره، خانم میاره، حالا همون ادا و اطوار رو، همون فشارها رو، همون طبقات رو، همون قدرت نمایه ها رو برای این عروس بیچاره داره و همینطور سلسله زندگی انگار یک فرهنگ نهادینه که روال همینه. مثل که خب بنی اسرائیل علاوه بر اون استکبار ذاتی که داشتن که در قرآن اینها رو تاریخ تلخ اینها رو فرموده است، در زیر حکومت استشباری فرعون یه همچون فضایی داشتن. یعنی بدبخته ها روزگاری نداشتن اصلا، سراسر عقده به چنین زندگی، یا در زندان بودند زیر شکنجه ها، یا بیرون از زندان تحت بیگاری های سنگین فرعون و فرعونیان. یعنی مثلا هر چه کارهای سخت سنگین کمرشکن و احیانا ذلت آور یا پست همه مال اینها بود. انگار اون کاخه های فرعون که کاخش رو میفرمایند در وسط 7 تا قلعه بوده که هر قلعه فاصلهش اینقدر که صدها اونجا سربازان مسلح که تا کسی بتونه از این قلعه ها بره تا به کاخ فرعون برسه. اونقدر نظافت همه این قلعه ها، همه این کاخ، همه این منطقه سرزمین مال این بیچاره بدبخت ها بوده. از آشغال ها و نجاسات و کثافات و لزنها و هر چه بوده مال اینها بوده. همین گلاها رو کارهای سنگین ساختمانی مال این بدبخت ها بوده، که در تاریخ هست که تاریخ معتبر که هزاران بنی اسرائیلی اونجا و امثال این تیپ ضعیفه ها بدبخت ها که کشته می شدن تا اینکه ساختان بره بالون دستگاه نبود موقع شما منزنی برده به زبون زبون 4 نفره فلان سنگ بزرگ رو ور میدارن ببرن تا یکی از دشتش رها بشه سنگ غلطی زیر گره چند تا مرد افتادن. چی به چی؟ اینگار یه مورچه مرده مثلا. هیچ ارزشی اینجا و عجیب اینه که بالا سر همه اینها یک مأمورین خشن که از طرف دولت بودن که مگه اینا جرأت دارن کمکاری بکنن، کوتاهی بکنن، در ذات تحت فشار و شکنجه سنگین که این بدبخته ها از شدت خوف و ترس مجبورن وایسی همین کار رو. اون وقت میخواد مثلا یه ذره به دماغش چیزی خورده عصبانی شده بکشه، ببینم چه کشتنهای باشکنده عجیب. ذل اوتاد اصلا قرآن اسم یکی از لقبهای این ملعون رو میفرماید. نیخه هایی مخصوص شکنجه داشت، چون مأمورین اونها رو چهار دست و پا رو میخ زن میخوب بیدن و بعد با شکنجه یا گاهی نیخه های زیادی میکوبیدن که نتونه تکان بخوره، آنطور آرام آرام بیفته بمیره. که زنش رو که دیگه نزدیکترین فرد زندگیش بوده، بعد قضایای سحره و این مسائلش مسلمان میشد، تازه این خانم از شدت ترس پنهان میشد مسلمان بودنشون رو. این ملعون اینقدر در استشفارش بالا بوده کندوکاوی میکرد که تا بالاخره وقتی فهمید در زیر آفتاب سوزان خانم رو چارمیخ کشید و بعد دستور داد سنگ بزرگ سنگینی رو بدنش گذاشتند در اون فشار تا با شکنجه شهید شد در این آدم. از این آدم ساحرها رو خودش ملعون نوع شکنجه هاشم نشد یک تیر بزنه مثلا بمیره تمام شد. این شکنجه هایی که چارمیخ کشید ساحرها رو دست و پا برید، عکس برید به فرمایش خود و آویزون کرد با اون فضا اون. خب اینها به طور کلی زندگی که در چنین استشباری زندگی کرده بودند مثل این که برایشون این نهادینه شده که زندگی یک همچون روالی هست، تمام عبده ها و اینها مزید بر این استشبار قبلی خودشون جبورد و یهود رو در این سمت تقویت کرد.